بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. رسیدیم به درس هفتم، الفاظ. قبل از اینکه ما مفصل شروع کنیم مباحث الفاظ رو توضیح بدیم، باید یه نکته مقدماتی رو خدمت رفقای عزیز تبیین کنیم، مبنی بر این که ببینید ما الان از مباحث مقدماتی منطق خارج شد، وارد در حقیقت باب اول منطق یعنی معرف داریم میشیم. بله، عرض میکردیم که در واقع ما قبل از اینکه شروع کنیم به بحث‌های معرف و بحث‌های مربوط به تعریف تصورات، باید یه مقدماتی رو توضیح بدیم. اما ما تا حالا در حال بیان مقدمات کل منطق بودیم، یعنی بحثایی که ما تا حالا داشتیم بحثای جزء مبادی علم منطق بودیم. موضوعات علم منطق رو هم که بیان کردیم، گفتیم موضوع علم منطق معرف هست و حجت، و موضوع ابوابش هم موضوع مسائلش در واقع معرف و حجت، و مبادیش رو هم که تا اینجا بحث کردیم، بحثای تصور تستقین و جزء مبادی علم منطق هست. و حالا دیگه وارد مسائل علم منطق میخواییم بشیم و تحت دو باب اصلی، باب معرف و باب حجت، میخواییم که مباحث منطقی رو پیش ببریم. اما ما ابتدا باب معرف رو خواهیم داشت و بعد از اون باب حجت. تو باب معرف و باب تعریف به عبارت دیگر، یا باب تصورات به عبارت اخرى، ما باز با قبل از اینکه باید هم شروع کنیم بحث رو و در باب معرف و تعریف و اینها صحبت کنیم، لازمه که یک مقدمه ای رو خدمت رفقای عزیز تبیین کنیم. مقدمه مبنی بر اینه که اگر خاطرتون باشه ما توی جلسات قبل گفتیم که هدف منطق تبدیل مجهول ما به معلومه. حالا این معلوم که از مجهول میخواد به وجود بیاد و شکافته بشه، این بالاخره پرده‌ای که پوسته‌ای که بر روی مجهول و معلوم ازش در بیاد، گاهی اوقات در علم و در جهل تصوری است و گاهی اوقات در جهل و علم تصدیقی است. لذا گفتیم که معرف می شود بابی که راه های تبدیل مجهول تصوری به معلوم تصوری رو توضیح می ده، و باب حجت بابی است که راه های تبدیل مجهول تصدیقی به معلوم تصدیقی رو نشون می ده. ما برای اینکه در باب معرف که الان بابی هستش که در اون حضور داریم بخواهیم بحثمون رو شروع کنیم، تحت سه عنوان اصلی باید بحث رو جلو ببریم. لذا ما از درس هفتم تا پایان بحث معرف تو سه بخش بحث خواهیم کرد. بخش اول مقدماتی تحت عنوان مباحث الفاظه. بخش دوم مباحثی مربوط به کلی مفاهیم کلی، و بخش سوم بحث تعریف، چگونگی تعریف کردن، که در واقع اون راه حلیه که ما منطقی در واقع به ما نشون میده که چجوری مجهول تصوریمون رو به معلوم تصوری تبدیل کنیم. مباحث الفاظ و مباحث کلی در واقع حکم یک مباحث تقریبا مقدماتی رو دارن برای تعریف، اما مباحث الفاظ بیشتر مقدماتی تر تا مباحث کلی. مباحث کلی بیان اقسام الفاظ، بیان اقسام در حقیقت الفاظی که قراره که برای ما تعریف رو انجام بدن. لذا ما تو سه بخش مقدمات که هم مباحث الفاظ باشه، مباحث کلی و تعریف، باب معرف رو توضیح خواهیم داد. توی مقدمات مباحث الفاظ رو توی 7 درس پیگیری میکنیم، بعدش مباحث مربوط مفاهیم کلی و بعدم تعریف. خب، اولین سوالی که مطرح میشه قبل از شروع بحث‌های مقدماتی که مباحث الفاظ باشه، این که اصلا چرا ما از الفاظ داریم بحث میکنیم؟ علت طرح مباحث الفاظ چیه؟ مخصوصا این که اینو میدونیم که ما در منطق به دنبال هدف اصلیمون، در واقع به دنبال اینی که معانی که در ذهن ما وجود داره رو بتونیم به راحتی منتقل کنیم به مخاطب، و یا معانی که در ذهن طرف مقابل ما وجود داره رو بتونیم راحت دریافت کنیم. لذا اولا و به ذات هدف یک منطقی فهم معانیه و یا فهماندن معانی. اما از اونجا که ما وقتی میخواییم معانی رو بفهمیم و یا معانی رو بفهمانیم نیاز به یک ابزاری داریم، مجبوریم که الفاظی را استخدام کنیم که داله بر اون معانی باشن تا بتونن مفاهیم ذهنی ما را به مخاطب منتقل کنن یا مفاهیم ذهنی طرف مقابل را به ما منتقل کنن. لذا غرض از منطقی اولا و به ذات تفهیم و تفهمه، یعنی میخواد هم بفهماند هم خودش بفهمد، معنا رو عمق ببخشد. اما عمق بخشیدن به معنا نیاز به ابزاره. من نمیتونم معنای ذهنی خودم رو بدون اینکه ابزاری استخدام کنم به دیگری بفهمونم، پس مجبورم که از لفظ استفاده کنم. پس به همین دلیل ما مجبوریم مباحث الفاظ رو مفصلا طرح کنیم و بیان کنیم که الفاظ در بیان معانی چه ویژگی هایی دارن، چه حالت هایی دارن. انشاءالله تو 7 درس بعدی، یعنی از این درس 7 تا 6 درس بعدی، یعنی با درس 7 میشه 7 درس، اینو خواهیم گفت و بیان خواهیم کرد که وضعیت الفاظ در بیان معانی چگونه خواهد شد. خب، اما برای اینکه بحث الفاظ عمق بیشتری پیدا کنه، باید شروع کنیم به اینکه جایگاه الفاظ رو توی زندگی بشر تبیین کنیم. ببینید رفقای عزیز، اشیا و پدیده هایی که توی خارج وجود دارن، آیا به تعبیر دقیق تر اشیا و پدیده ها و نه صرفا در خارج وجود دارن، تمام اشیا و پدیده ها 4 گونه و 4 ویژگی دارن که باعث میشه که 4 وجود داشته باشن، که 2 تا از این وجودها حقیقی است، 2 تا از این وجودها هم اعتباریه. خب، اول باید مشخص کنیم که وجود حقیقی چیست، وجود اعتباری چیست، و بعد از اون هم اقسام این دو وجود حقیقی اعتباری بیان کنیم که 4 تا وجود اشیا و پدیده ها واضح بشه، و از واضح شدن این 4 وجود اشیا و پدیده ها نهایتاً الفاظ و مباحث الفاظ هم واضح خواهد شد. اینکه الفاظ از کجا پدید اومدن؟ در حقیقت ما با این توضیحی که الان میخواییم بدیم، میخواییم متوجه بشیم که نحوه در واقع رشد و نمو الفاظ و به وجود اومدن الفاظ توی در واقع تمدن بشری چگونه بوده، یعنی چی شد که بشر به دنبال ایجاد لفظ برای بیان معانی شد. خب ما گفتیم که اشیا در نگاه اول یک وجود حقیقی دارن، یک وجود اعتباری دارن. وجود حقیقی اون وجودیه که موجود حقیقی در اون وجود به خاطر یک غرض و غایت و دلیل ویژه و خاصی ایجاد نمیشه، یعنی خلقش به دست کسی نیست، به دست انسان نیست. خداوند متعال از ابتدا اون رو در اشیاء و پدیده ها قرار داده، لذا به تعبیری به وجود حقیقی وجود تکوینی هم میگن. خب این وجود حقیقی و تکوینی که به دست کسی خلق نمیشه و به غرض ویژه‌ای هم ایجاد نمیشه، اینطور نیستش که یک واضعی، یک وضع کننده ای، یک معتبری، اعتبار کننده ای بیاد اینو به وجود بیاره. دو تا قسم اصلی داره: وجود خارجی و وجود ذهنی. رفقای عزیز، وجود خارجی و وجود ذهنی از جمله وجود حقیقی و تکوینی اشیا هستش. خب وجود خارجی مثل چی؟ مثل وجود خود انسان. الان ما خودمون وجود خارجی ماست، وجود اشیایی که اطراف ما هستش: زمین، آسمان، ماه، درخت، در دیوار، پنجره، خونه، هر چیزی که در خارج وجود داره بهش میگن وجود خارجی. خب این وجود حقیقیه، کسی این رو ایجاد نکرده. اینطوری نبوده که این کسی بیاد بگه از امروز من آسمان رو ایجاد کردم، به دست من ایجاد شده. خیر، اینطور نبود. وجود حقیقی دیگر وجود ذهنیه. وجود ذهنی در واقع علم ما به وجود خارجیه که به صورت یه تصویری تو ذهن ما نقش میبنده، به اون میگن وجود ذهنی. خب این وجود ذهنی و خارجی هر دو وجود حقیقی هن. وجود ذهنی رو باز رفقای عزیز نگید که این رو با ذهن من خلق کرده. درسته که وجود ذهنی رو به خاطر قدرت نفس منه که میتونه یک تصویری از خارج بگیره و اونو تو ذهنش نقش ببنده، اما این وجود ذهنی برایند وجود حقیقی وجود خارجیه. وجود ذهنی ما ادامه وجود خارجیه، لذا جنسش جنس وجود حقیقیه. این گونه نیستش که به اعتبار معتبر یا به وضع واضع باشه، این گونه نیستش که یک غرضی پشت اون خوابیده باشه. این از وجود ذهنی و وجود خارجی. هر کسی سوال داره من پاسخ میدم الان، اما اجازه بدید که من ادامه بدم بحث که به سرانجام رسید. انشالله انتهای کلاس تمام سوالات پاسخ داده میشه. اما وجود اعتباری من توضیح بدم، وجود ذهنی مشخص میشه که چرا وجود حقیقی وجود اعتباری نیست. وجود اعتباری اشیا در حقیقت وجودیه که به دلیل تحقق یک غرضی، به دلیل تحقق یک غایتی، من چون یک غرضی تو ذهنمه، من انسان میام اون وجود رو برای یک شیعی وضع میکنم، ایجاد میکنم، به وجود میارم، بهش تحقق میدم. این خودش دو قسط داره، یا وجود لفظی یا وجود کتبی. وجود لفظی چیه؟ وجود لفظی وجود اعتباری همون معانی ذهنیه که تو ذهن انسان وجود داره. خب چی شد که انسان وجود لفظی رو به وجود آورد؟ آدم ها دیدن که اگه بخوان حرف بزنن اگر بخوان برن همون، مثلا فرض کنید در رابطه با میخواد درخت صحبت کنه، خب درخت وجود خارجی داره، یه تصویری از این درخت اومد تو ذهن من، من دو کار میتونم انجام بدم وقتی میخوام در مورد درخت حرف بزنم با شما. دو کار میتونم انجام بدم، یا میتونم برم درخت رو بیارم اینجا، هی با ایما و اشاره بهتون نشون بدم یا این درخت مثلا فلان و بهمان، یا میتونم به جای این که برم درخت رو بکنم از رو زمین، این همه مشقت داشته باشه، بیارم اینجا دربارش بخوام با شما با اشاره صحبت بکنم، تصویری که از درخت تو ذهن خودم ایجاد کردم رو در قالب الفاظی بریزم. مثلا لفظ درخت رو برای اون معنایی که از درخت تو ذهنم به وجود اومده ایجاد کنم و با اون لفظ درخت منظورم رو به مخاطب برسونم. به این لفظ درخت میگن وجود لفظی آن معنایی که از درخت تو ذهن شما نقش بسته، اش میگن وجود لفظی. در حقیقت تمام وجودات ذهنی داخل ذهن انسان از طریق وجود لفظیشون قابل انتقال به مخاطبه. خب این از وجود لفظیه به معنی وجود اعتباری. اما گاهی اوقات یه وجود دیگه داریم تحت عنوان وجود کتبی. این وجود کتبی یه وجود دیگه است اعتباری، اما این وجود اعتباری وجود لفظیه. یعنی چی؟ یعنی این که اینطور نیستش که وقتی من میخوام درباره یک چیزی صحبت کنم همیشه مخاطب من حاضر باشه و لفظهایی که از دهان من خارج میشه به عنوان یک وجود لفظی از اون معانی که تو ذهن منه اونجا بشنوه. بعضی وقتا مخاطب من حاضر نیست، غایبه. دو نفر هستن، چهار نفر دیگه نیستن. من برای اینکه اون کسانی که غایبن، ببینید باز یه غرضه، وجود اعتباری با غرض درست میشه. غرض من چیه اینجا؟ من میخوام اون کسانی که غایبن هم از این مطالب استفاده کنن. لذا آن چیزهایی که به صورت شفاهی با لفظ بیان می کردم رو به صورت کتبی می نویسم، می شود وجود کتبی همان الفاظی که از دهان من خارج شده. لذا وجود کتبی یه وجود اعتباریه، اما وجود اعتباری که حاکی از وجود لفظیه، یعنی بیان کننده همون الفاظی که من از دهانم خارج میشه، که خود وجود لفظی باز حکایت کننده است و بیان کننده است چیه؟ اون معانی ذهنی که تو ذهن من نقش بسته، اون وجودات ذهنی که تو ذهن من نقش بسته است، که اون وجودات ذهنی هم باز خودشون بیانگر و حاکی از اون وجودات خارجی هم. پس انگار یه سلسله وجوداتی درست شد، وجود کتبی حاکی از وجود لفظیه، بیانگر وجود لفظیه. الفاظ رو ما میایم کتابت میکنیم تا فقط منحصر در فهم شفاهی نشه. بعد از اون میگیم که وجود لفظی باز حاکی از اون معانی ذهنی و وجودات ذهنی که تو ذهن من وجود داره، و خود وجود ذهنی هم در حقیقت حاکی و بیانگر از وجودات خارجیه. این میشه وجود اشیا و پدیده ها. رفقای عزیز، ممکنه یه وجودی هر چهار تا اینو داشته باشه، ممکنه یه وجودی هم فقط یکی از اینو داشته باشه. اگر وجودی وجود کتبی داشته باشه قطعا لفظی و ذهنی و خارجی هم داره، اما اگر یه وجودی وجود خارجی داشته باشه، یعنی یک موجودی در واقع، یک پدیده، یک پدیده و شیء فقط وجود خارجی داشته باشه، باید بررسی کنیم ببینیم میشود از آن وجود ذهنی درست کرد. در قالب موارد میشه، باید بررسی کنیم ببینیم که آیا برای اون معنای ذهنیه ما میتونیم وجود لفظی تعیین کنیم، و بعد از اون باید بررسی کنیم ببینیم که آیا وجود لفظی وجود کتبی دارد یا ندارد. مثال واضحش همین درختی که مثال زدم. شما درخت نها کنید، درخت هم وجود لفظی داره، وجود خارجی داره. از آن وجود خارجی درخت ما یک تصویری تو ذهنمون ساختیم، بعد از اون تصویری که تو ذهنمون ساختیم که آقا یک موجودیه که شاخ و برگ داره، سبز، تنه ضخیمی داره، تنومندی داره، ریشه داره، یه لفظی درست کردیم برای این موجودی که تو ذهن ما نقش بسته. به این موجود تو ذهن خودمون گفتیم درخت. بعد اون درختی که لفظ اون وجود ذهنی شده رو به صورت مکتوب نوشتیم درخت. حالا تو هر زبانی درخت به هر لغتی که میشه. این میشه فرایند وجود یک شی به صورت سلسله وار از وجود خارجی تا وجود کتبی. پس اینو مشاهده کنید و دقت کنید که فرق وجود حقیقی و وجود اعتباری اینه. وجود حقیقی وجود دارد. وجود اشیا به شکل حقیقی در قالب وجود خارجی و ذهنی هست. من بخوام یا نخوام هست. اما وجود اعتباری اون وجودیه که به دست من خلق میشه. لفظ رو من خلق میکنم، کتابت رو من خلق میکنم، برخلاف وجود خارجی، وجود ذهنی. خب اینم از این بحث. پس ما به تعبیر این گونه میشه گفت که اگر ما میاییم الفاظی را برای معانی ذهنی خودمون وضع میکنیم، در حقیقت میخوایم چیکار کنیم؟ در حقیقت میخوایم معانی ذهنی را برای انتقال به مخاطب آماده کنیم. من چون میخوام کارم راحت تر بشه توی مفاهمه بین افراد و دیگران، میام از الفاظ استفاده میکنم، میام وجود لفظی اون معنای ذهنی رو خلق میکنم، به وجود میارم. و چون انسان ذاتاً مدنی و طبع است، یعنی چی مدنی و طبع است؟ یعنی اجتماعیه، هی دوست داره تو اجتماع باشه، صحبت کنه، ارتباط بگیره، پس مجبور از الفاظ استفاده کنه. بنابراین همونطور که ما توی این صفحه سوم نوشتیم، ما از الفاظ به عنوان وجود لفظی معانی ذهنی بحث میکنیم تا به وسیله آن بتوانیم مقصود خیش را به دیگران توضیح بدهیم. و از طریق وجود لفظی است که میتوانیم معانی ذهنی را برای تبدیل مجهول تصوری به معلوم تصوری استخدام کنیم. ما اصلا هدفمون چی بود تو این باب، تو باب معرف؟ ما میخواستیم مجهول تصوری رو تبدیل به معلوم تصوری کنیم. خب برای اینکه این کار انجام بدیم، درسته که معانی هن که این کار انجام میدن، یعنی اون معانی ذهنی ما هستن که میتونن یک مجهول تصوری رو تبدیل معلوم تصوری کنن. اون فعل و انفعالات نفسانی من در داخل ذهن منه که میتونه این مجهول رو تبدیل معلوم کنه. اما من برای این که بتونم راه این معنا رو باز کنم تا مجهول من تبدیل معلوم بشه، باید این معنا رو در قالب یه لفظی بریزم. چون باید معنا رو در قالب لفظی بریزم، متوسله به وجود لفظی اون معنا شدن. چون وجود لفظی اون معنا نیاز پیدا شده برای اینکه من معنا رو منتقل کنم، لذا گفتن که ما اول کار بحث معرف باید از الفاظ بحث کنیم، الفاظ رو توضیح بدیم، نحوه دلالت الفاظ رو بیان کنیم، اقسام الفاظ رو بگیم تا مشخص بشه برای ما که وقتی میخوایم از یک مفهوم تصوری که مجهول ماست میخوایم اینو تعریف کنیم، چطور باید این کار انجام بدیم، با چه لفظی باید این کار انجام بدیم. پس این بحث الفاظ بسیار مهمه. ما در حقیقت داریم ابزار تعریف رو دست و پا میکنیم، ابزار معرف رو اینجا یاد میگیریم. پس الفاظ بحث بسیار مهمی خواهد بود. این از این بحث ما. خب پس ما تا اینجا یاد گرفتیم که الفاظ وجودشون ضروریه، مقدمه ای هستن برای بیان در حقیقت بحث ما. خب اما بریم در باب ادامه بحث. یه نکاتی باقی مونده از بحثمون. بحث اصلی ما تموم شده، بحث اصلی ما در درس هفتم تموم شده، اما متاسفانه توی کتاب یه سری مباحثی ذکر شده که لازم نبود اینجا بیان بشه، تو این مقطع لازم نبود. حالا ما به خاطر اینکه روند درسمون به صورت طبیعی جلو بره باید اون رو توضیح بده. این مطالبی که الان میخواییم خدمت رفقا عرض کنیم مربوط به نکاتی مربوط به وجود خارجی و وجود ذهنیه. خب همونطور که خاطرتون هست ما گفتیم که وجود ذهنی در حقیقت تصویری از وجود خارجی که تو ذهن ما نقش می‌بنده. اما مؤلف این کتاب توی این درس انها و شکل‌های مختلف وجود ذهنی در نفس انسان رو بررسی کرده. همونطور که تو تصویر می‌بینید ما 6 نوع وجود ذهنی داریم که در واقع اگر یادتون باشه تو مراتب علم، من مراتب علم حصولی که توضیح میدادیم گفتیم علم انسان در ابتدای امر به صورت علم حسیه، بعد از اون علم حسیش تبدیل به علم خیالی میشه و بعد از اون علم خیالیش تبدیل به علم وهمی میشه و بعد از اون علم عقلی، این انواع وجود ذهنی که اینجا بیان شده در حقیقت تفصیل و توضیح اون 4 تا مرتب است که گفتیم فعلا نیازش نداریم. حالا باز ایشون لازم دیدی که اینجا بررسی کنه و مطرح کنه و ما مجبوریم بگیم. اگر خاطر شریفتون باشه من بر اساس همون 4 مرحله و مراتب علم حصولی اینجا توضیح میدم که بحثمون راحت و روان شه، که راحت تجربه بده. ببین رفقای عزیز، انسان وقتی که متولد میشه و با خارج مواجه میشه، اولین علمی که براش به وجود میاد با التفات به خارج علم حسیه. چطوری علم حسیه؟ اون هم از طریق تصویر پذیری. رفقا همشون رفتن بیرون که اول 10 نفر بودن، الان شدن 5 نفر. ابیزی نیست، آقای مهدوی نیست، بالا پایین میشه، همه هم که سوال دارن. اگر سوال دارید من نگه دارم همینجا. خب بله، مؤلف کتاب در حقیقت این مراتب علم حصولی رو شکافته و اونها رو باز کرده و میخواد جزئیات علم حسی، علم خیالی و علم وهمی و علم عقلی رو بیان کنه. علم حسی اگه یادتون باشه گفتیم که انسان در اولی مواجهش با خارج به صورت یک انسان نوزاد با علم حسی کار میکنه. یعنی چی کار میکنه؟ یک حالت تصویرپذیری داره، یعنی از مواجههی که با خارج پیدا میکنه، مثلا فرض کنید صورت یک انسان در خارج میبینه، دیوار میبینه، در میبینه، فرش میبینه، زمین رو میبینه، میز رو میبینه، یه صورتی از اینا تو ذهنش ایجاد میشه. به این میگن همون تصویرپذیری که توسط علم حسی صورت میگیره. بعد از این مرحله وقتی که این تصویری که تو ذهنش ایجاد شده رو یکم نگهش بداره میره سراغ علم خیالی. تو علم خیالی ما 4 تا مرحله داریم، 3 مرحله داریم در واقع. یک، یاداوریه، یعنی همون چیزهایی که تصویرشون رو دیده اون تصاویر رو یاداوری میکنه برای خودش. کارش اینه که اون صورت‌هایی که تو ذهنش محقق شده رو تو بخشی از ذهنش که در واقع حافظه باشه نگه می‌داره و تو مناسبت‌های مختلف از اون حافظه استفاده می‌کنه و اون تصویری که تو حافظش نگه داشته رو در واقع ازش استفاده می‌کنه. بعد از اینکه این تصویر تو ذهن این شخص در حافظش ذخیره شد و در موارد متعدد یاداوری صورت گرفت براش، این قدرت تجزیه و ترکیب این تصاویر رو پیدا میکنه. یعنی انقدر ذهنش قوی میشه. اون هم چرا ذهنش قوی میشه؟ چون نفسش قوی شده، رشد کرده، یک نوزاد رشد کرده شده یک نوجوان، جوان میتونه اون تصاویری که تو حافظش بوده رو تجزیه و ترکیب کنه. مثلا چیکار کنه؟ تجزیهش کنه، یعنی جدا کنه. فرض کنید یه ماشینی تو ذهنشه، میتونه این ماشین رو لاستیکش رو تو ذهنش جدا کنه، بذاره اون ور، درش رو جدا کنه، فرمونش رو جدا کنه، کاپوتش رو جدا کنه. این قدرت ذهن اونه که این کار میتونه انجام بده بدون اینکه تو خارج این کار رو انجام بده و بخواد مثلا ماشینی رو تیکه تیکه کنه. این به خاطر ذهنشه که این همچه قدرتی پیدا میکنه. و اینها همه مراتب علم خیالی. گاهی اوقات هم اینطوریه که حتی میتونه که یک صورت و یک معنای ذهنی که تو ذهنش وجود داره رو به چند تا معنای دیگه تجزیه کنه. خب مثالی که ما اینجا زدیم مثال خطه. شما نگاه کنید، حالا این مثال خط رو من توضیح میدم، مثال پیچیده ایه، من لازم نیست حتما اینو یاد بگیم، مثال دیگه هم عرض میکنم که واضح بشه مثلا. خب مثال خط رو در نظر بگیرید، یه خط یا پروفایل خط رو بکشید. این خط سه تا ویژگی داره: یک، کمیت داره; دو، اتصال داره، یعنی چیزی هست متصله; سه، طول داره. این سه تا ویژگی رو ذهن انسان از دیدن این خط کشیده بیرون. خب حالا شما یه مفهوم دیگر در نظر بگیرید، مثل مفهوم انسان. مفهوم انسان، خود انسان وقتی مفهوم انسان رو میاره تو ذهنش، میتونه این معنای انسان رو تجزیه کنه، بگه انسان یک بعد معنوی دارد، یک بعد جسمانی دارد. خب این بعد معنویش مثلا این ویژگی ها رو داره، این بعد جسمانیش هم این ویژگی ها رو داره. این کار ذهنه، تجزیه ذهنه که بهش این قدرت رو میده که مفهوم انسان رو تیکه تیکه کنه، یا مفهوم خط رو تیکه تیکه کنه. مرحله بعد ترکیبه، یعنی بعد از اینکه انسان تجزیه کرد، به این مرحله نیست که میتونه حتی مفاهیمی رو هم در کنار هم چفت بکنه و در کنار هم قرار بده ترکیب کنه. مثلا میتونه چند تا صورت محسوس رو در کنار هم ترکیب کنه، صورت هایی که با حس قابل دیدنه. مثلا توی اساطیر هست دیگه، ما میگیم که اساطیر یونان موجوداتی بودن که با بدن اسب بودن اما با نیمتنه بالاتنه انسان. خب این که اون کسی که این داستان رو نوشته ذهن خلاقی داشته، ذهنش انقدر رشد کرده به مرحله خیال رسیده، تونسته یک سری مفاهیم محسوس و صورت‌های محسوس رو با هم ترکیب کنه. چهره انسان رو با اسب ترکیب کرده و یک موجود عجیب و غریبی تولید کرده، به وجود اومده. خب این به خاطر چیه؟ این به خاطر باز خاصیت نفسه و قدرت نفسه که تونسته به وسیله علم خیالیش این ترکیب رو انجام بده. گاهی وقتا هم اینطوریه که مثالی که نوشتیم، بعضی از معانی محسوس و غیر محسوس رو با هم ترکیب میکنه. مثلا مثل محبت مادر، محبت یه معنای محسوسی نیست، من نمیتونم اون رو توضیح بدم با اشاره حسیه. شما محبت رو تو خارج نمیتونید توضیح بدید. محبت یکی از مفاهیمیه که کاملا غیر محسوسه. از طرفی مفهوم مادر محسوسه، من میتونم توضیح بدم، من نشونش بدم. اینها رو وقتی با هم ترکیب میکنم میشه محبت و مادر. این یک مفهوم ترکیبی از یک مفهوم محسوس و غیر محسوس. به کل این فرایند یادآوری و تجزیه و ترکیب میان مرحله علم خیالی. خب آقای سادات میگه صداش قطعه، نمیدونم چرا داریم دیگه. توی انهای وجود ذهنی این گونه است که وقتی من میخوام با وجود ذهنی، یعنی همون علم حصولی که دیروز گفتیم، واقعا وجود ذهنی همون علم حصولیه. باز هی تاکید میکنم که نگید چیز جدیدی دارم میگم یا چیز قدیمی. با همون علم حصولی که وجود ذهنیه، یعنی اون صورتی که از خارج تو ذهنش نقش بسته رو، وقتی میاد جلو، ابتدا با علم حسیه. بعد از اینکه علم حسیش به صورت تصویرپذیری یعنی چی؟ یه بار دیگه تکرار میکنیم، تصویرپذیری یعنی که واقع و اشیای خارجی رو میبینه، یک تصویر تو ذهنش شکل میگیره. بعد از اون وارد مرحله یادآوری میشه، یعنی اینها رو میاره تو حافظش، این تصویرهایی که دریافت کرده از خارج رو میاره تو حافظش، و بعد میتونه اینها رو تجزیه و ترکیب کنه، یعنی چند معنای محسوس و غیر محسوس رو با هم ترکیب کنه. مثلا میتونه تجزیه کنه اجزای یه ماشینی که تصویرش تو ذهنشه، میتونه بدون اینکه واقعا تو خارج یه ماشین رو تیکه پاره کنه، یه ماشین رو تیکه پاره کنه تو ذهنش. یا میتونه مثلا انسان رو به عنوان مفهوم چند جزء کنه، بگه انسان یک بعد معنوی داره، یک بعد روحانی داره. بعضی وقتا میتونه ترکیب کنه مثلا ترکیب کنه چهره انسان رو با اصل. اینا همه زائیده ذهن خیالی انسانه. انسان وقتی که علم حسیش پیشرفت کرد، تبدیل به خیالی شد، میتونه این کارا رو انجام بده، هم یادآوری داشته باشه، هم تجزیه کنه، هم ترکیب کنه. بعد از مرحله علم خیالی نوبت به علم وهمی میرسه. تو علم وهمی اون چیزایی که تو علم خیالیش درست کرده بود رو حفظ و نگهداری میکنه با علم خیالش. این فرق میکنه با اون یاداوری ها. یاداوری ذخیره اون تصویرپذیری تو علم حسی تو حافظه است، اما حفظ و نگهداری تصاویر خیالیه توسط علم وهمی. و مرحله آخر هم مرحله تفکره، مرحله کار عقله. تو مرحله کار عقل که فرایند تبدیل مجهول به معلوم اینجا صورت میگیره، یعنی ما تو منطق داریم از عقلمون استفاده میکنیم و به اون استناد میکنیم. خب کسی که به مرحله علم عقلی میرسه انقدر قوی میشه که قدرت تجرید و تعمیم داره. تجرید و تعمیم یعنی چی؟ یعنی که آقا این شخص میتونه مفاهیم رو خصوصیاتشون از هم جدا کنه. مثلا انقدر قوی میشه ذهنش که میتونه از کنار هم قرار گرفتن زید و بکر و خالد مفهوم انسان رو بکشه بیرون و میتونه از مفهوم انسان خالی زید و عمرو بکر رو بکشه بیرون. به میگن تجرید و تعمیم. بعضی وقتا انقدر قوی میشه میتونه عدد رو از معدودش جدا کنه، چون هر عددی مثلا 2, 3, 4, 5, 6 هر عددی در کنار معدودشه که معنا پیدا میکنه. من عدد رو در صورتی میتونم نشون بدم که معدود هم داشته باشه. من 2 و 3 رو نمیتونم به تنهایی نشون بدم تو خارج، باید 2 تا مثلا آدم باشه که بگم این 2 تا آدم هم. 3 تا لباس باشه بگم 3 تا لباس هم. اما ذهن من وقتی این 3 تا لباس 2 تا آدم رو میاره تو ذهنش تصویر سازی میکنه، به یه وقتی که میرسه، به یک مرحله‌ای که میرسه، میتونه که این 2 و آدم رو از هم جدا کنه. به این میگن تجرید، تجرید عدد از معدود خودش. اینم باز کار عقل. اینم از بحث انهای وجود ذهنی که در تقریبا توضیح همون مراتب علم حسی بود. و بحث آخرم که اینجا بگیم و دیگه تموم بشه. امروز یکم وقتمون کم شد به خاطر قطع وصلی که به وجود اومد بینش. نکته پایانی این که ما از کجا بتونیم بین وجود ذهنی و وجود خارجی ارتباط برقرار کنیم؟ راه ارتباط بین یک وجود ذهنی یا وجود خارجی چیه؟ از طریق مفهوم مصداقه. اون مفهومی که ذهن من میسازه و تصویرسازی میکنه، اون حاکی از اون مصداق خارجیه که مصداقه بر اون مفهومه منطبق میشه. مفهوم همیشه در ذهن من تحقق داره. بر فرض مثال توی مفهومی که از درخت ذهن من گرفته، این مفهوم درخت همیشه تو ذهن منه، هیچ موقع مفهوم درخت خارج نمیره و البته که اون مصداق خارجی درخت بر همین مفهوم منطبق میشه. اما مصداق اینطور نیست که مصداق همونطور که مفهوم همیشه تو ذهنه، اما مصداق همیشه تو خارج نیست. بعضی وقتا مصداق ذهنی میشه، مثل مصداق دریای جیوه. خب دریای جیوه تو خارج اصلا وجود خارجی نداره. این ذهن من هم تو ذهن خودش یه مصداق ذهنی واسش درست کرده، هم یه مفهومی از این دریای جیوه درست کرده. یعنی انگار که هم وجود ذهنیش و هم وجود خارجیش توی ذهن شکل گرفته. خب این هم از این بحث. و بحث آخرم که تحت نقطه سوم نوشیم رو قبلا توضیح دادیم که وجود کتبی حاکی از وجود لفظیه، وجود لفظی حاکی از وجود ذهنیه و وجود ذهنی هم حاکی از وجود خارجیه. خب الحمدلله رب العالمین.